بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 26 جلسه از مجالس ایمانی و 10 جلسه از مجالس مربوط به ایمان به یوم آخرت، روز آخرت، میرسیم به مبحثی به عنوان اینکه انسان بدهکار، کسی که بدهکار، از این دنیا فوت می کند و به منزلگاه آخرت می رود چه وضعیتی خواهد داشت. بدهکاری و عدم پرداخت حقوق دیگران و تصفیه حساب، عدم تصفیه حساب با مردم، از جمله مسائلی است که به انسان ضرر وارد می کند. اولا در این دنیا پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کسی که وفات می کرد و بدهکار بود بر اون نماز نمی خواند، حتی اگر نزدیکترین از نزدیکترین یارانش بود. و همچنین در قبر اونیست مسائلی خواهد بود که با توجه به احادیث وارد به آن خواهیم پرداخت. در روایتی آمده که سعد بن ابی وقاص، سعد بن الاطول روایت میکنه که برادر او وفات کرد، ان اخاه مات و ترک 300 درهم و 300 درهم از خود به جای گذاشت. 300 درهم آن زمان که مساویس، هر درهم زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم مساویس با 60 درهم اماراتی امروز، یعنی 300 درهم ضرب در 60 میشه 18,000 درهم. و همچنین فرزندانی را بعد از خود نیز به جای گذاشت. سعد بن الاطول میگه که خواستم که این مبلغ را بر فرزندان او خرج کنم، براشون هزینه کنم. فأردت ان انفقها على عياله. قال فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم، یک پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفت که ان اخاك محبوس بدينه، برادر تو، یعنی اون کسی که وفات کرده و دفن شده، الان در مقابل بدهکاریش محبوس و زندانی است، حبسه. فذهب فقد عنه، برو بدهکاری او را پرداخت کن. فذهبت، سعد بن الاطول میگه منم رفتم، فقضیت عنه و بدهکاری او را پرداخت کردم. ثم جئت، سپس آمدم، قلت یا رسول الله قد قضیت عنه الا دینارین، تمام بدهکاری برادرم را تسویه کردم به جز 2 دینار. 2 دینار چقدر میشه؟ اگر دیناری رو 10 درهم حساب بکنیم، دوتاش میشه 20 درهم، بس 20 ضرب در 60 میشه 1200 درهم امروز. ادعت هم امرأه، که این 2 دینار را زنی ادعا کرده که من طلب دارم از برادرتون. ولیست لها بینه، و این زن بینه و مدرکی هم ندارد، فقط ادعاست. قال اعطها فانها محقه و فی روایت صادقه. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که 2 دینار رو به اون زن بده، چون این زن مستحقه. و در روایت دیگر آمده که این زن صادقه است، یعنی داره راست میگه. این حدیث که ابن ماجه و احمد و بیهقی روایت کرده اند مورد تصحیح برخی از علما مانند بوسیری و شیخ آلبانی است. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده از آن صحابی که به سبب بدهکاریش محبوس بود، ممکنه که تفسیر بشه این حبس با توجه به حدیث دیگری که آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود انه مأسور بدینه عن الجنه، که این شخص مأسور است. مأسور یعنی اسیر، اسیر است در مقابل بدهکاری که دارد، اسیر از ورود به بهشت. پس محبوس بودن و اسیر بودن در اینه که یعنی وارد بهشت نمیشه. البته عدم ورود به بهشت در اینجا به معنی کفر نیست، چون بدهکاری کفر نیست، ولی به معنی اینه که آن ورود اولی که مؤمنین مستقیما وارد بهشت میشن، این کار صورت نمیگیره. و در حدیث دیگری که سماره ابن جندب رضی الله عنه روایت کرده، آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم صلا علی جنازه، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر جنازه ای نماز خواند. و در روایت دیگر آمده که نماز صبح را خواند، فلم من صرف، وقتی که نماز را به پایان رساند و کنار رفت، قال اها هنا من آل فلان احد، آیا اینجا در بین کسانی که حاضر شده اند از آل فلانی، از خانواده فلانی کسی هست؟ فسکت القوم، مردم ساکت شدند. و کان اذا ابتدأهم بشیء سکتوا، و هر وقت که پیامبر صلی الله علیه وسلم چیزی را آغاز میکرد، سخنی را آغاز میکرد، مردم ساکت می ایستادن. فقال ذلك مرارا، پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله خود را چند بار تکرار کرد، سه بار. لا یجیبه احد، هیچ احدی جواب نداد. فقال رجل هو ذا، شخصی گفت که یا رسول الله اون شخصی که تو میخواهی اونجاست، نگاش کن اونجاست. قال فقام رجل یجر ازاره من مؤخر الناس، راوی میگه که مردی که در صفهای آخر ایستاده بود یا نشسته بود بلند شد، آمد در حالی که ازار خود را، یعنی آن تکه پارچه‌ای که با آن قسمت پایین بدن پوشانده میشود مانند لباس احرام، ازار خود را میکشید، یعنی از شدت سرعتی که داشت ازار را بالا گرفته بود تا باعث افتادنش نشد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الاوليين ان تكون عجبتني، چه چیزی مانع از این شد، چه چیزی تو را باز داشت از این که اون دوبار اولی که صدا زدم جواب مرا بدی؟ اما اني لم انوه باسمك الا لخير، من که نمیخواستم اسم تو رو ببرم مگر اینکه میخواستم یک کار خیری، یک چیز خیری، یک صحبت خوبی بکنم. ان فلانا لرجل منهم ماسور بدينه عن الجنه، فلانی که وفات کرده و از خیشاوندان تو هست در اسارت است در مقابل آن دین و بدهکاری که دارد از ورود به بهشت. فان شئتم ففدوه، اگر که میخواهید برید بدهکاریشو پرداخت بکنید. و ان شئتم فاسلموه الى عذاب الله، و اگر هم نمیخواید بدهکاریشو پرداخت بکنید، دارید این شخص را تسلیم عذاب الهی میکنید که عذاب الهی به او برسه. راوی میگه فلو رأیت اهله و من یتحرون امره قاموا فقضوا عنه حتى ما احد یطلبه بشی، اگر بعد از گفتن این فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم اهل این شخصی که وفات کرده بود را دیده بودی و کسانی که سعی و تلاش میکردند که چگونه بدهکاری این شخص را پرداخت کنند، تا جایی که هیچ احدی دیگه طلبی از این شخص ادعا نمیکرد که من از فلانی طلبکار هستم. خب پس یکی از مسائل مربوط به ایمان آخرت نیست مسئله بدهکاری و نتایج آن هست. ما از این مسئله این درس میگیریم که به هیچ عنوان نباید خود را بدهکار کسی نگه داریم. چرا؟ چون نمیدانیم که اجل انسان کی فرا میرسد، اجل خبر نمیده. بدهکار به شخصی هستی و بدترین حالتش هم اینه که مدرکی هم از خود به جای نگذاشتی، بعد اون شخص مد ادعا میکنه و میراث برانت به اون شخص محل نمیذارن و حتی اگر مقدار کمی هم باشه به او پرداخت نمیکنن و تو میمانی در قبر تو بدهکاریت. و در زمینه بدهکاری احادیث زیادی وارد شده، من جمله در حدیث صحیح آمده که مطل الغنی ظلمون، آن کسی که غنیست یعنی دارایی دارد، توانایی دارد که پرداخت بکنه و مماطله میکنه، یعنی طولانی میکنه، مطل از طولانی است، پرداخت نمیکنه، میتونه بره پرداخت بکنه و پرداخت نمیکنه، حتی اگر صاحب حق مطالبه هم نکرده باشه، توانایی داری برو بدهکاری پرداخت. اخلاق اسلامی بر اینه، آموزش‌های اسلامی و ایمانی بر اینه که انسان در اموال مردم بازی در نیاره و اموال مردم را به بازیچه خودش نگیره و به گونه‌ای با اموال مردم برخورد نکنه که بهترین و بیشترین نفع و فایده را بخواد برای خودش بگیره، در حالی که غنی و بی‌نیازه، فقیر و درمانده نیست، عاجز نیست از پرداخت بدهکاری. بله، اگر انسانی عاجز باشه، آنچنان که در سوره بقره هم آمده و این کان ذو عسرت، اگر کسی ذو عسره یعنی این که توانایی مالی نداره، در سختی است، در تنگ دستی است، شما به او پول قرض دادین نمیتونه پرداخت کنه، فناظرتون الا میسره، بس دیگه به چنین انسانی فرصت داد، فرصت بهش بدید تا اینکه توانایی رو به دست بیاره و بتونه بدهکاری تو پرداخت بکنه. پس ما مواظب این مسئله باشیم و اگر تا الان به دلیلی یا به دلایلی در این زمینه کوتاهی داشتیم، توبه کنیم و بریم بدهکاری های مردم را تسویه کنیم. یکی دیگر از مسائلی که در مورد میت و مرده مطرح هست که باعث عذاب میشه، چون بحث عذاب قبره، گریه کردن انسانهای زنده بعد از مرده، کسانی که باقی میمانند و سر این میت گریه میکنند، به اصطلاح شیب و نزاری میکنند، داد و بیداد میکنند، جزع و فزع میکنند، این مسائل باعث عذاب میشه. البته گریه به دو دسته تقسیم میشه با توجه به احادیث وارد، گریه‌ای که فقط عشق از چشمای انسان جاری میشه در اثر از دست دادن عزیزی، انسان عشقش جاری میشه، که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم رخ داد این مسئله وقتی که فرزندش ابراهیم در کوچکی در شیرخوارگی از دنیا رفت، عشقهای پیامبر صلی الله علیه وسلم از چشماش جاری شد، گریهش گرفت. همچنین وقتی که پسر دختر از زینب وفات کرد، از چشمهای پیامبر صلی الله علیه و سلم اشک سرازیر شد و یاران هم سوال کردند، هم عبدالرحمن ابن عوف سوال کرد، هم سعد ابن معاذ سوال کرد که یا رسول الله شما هم گریه میکنی؟ یعنی شمایی که ما را از گریه کردن باز میداشی خودت داری گریه میکنی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این اشکی که داره از چشم سرازیر میشه شیون و زاری نیست، داد و بیداد نیست، پیراهن بر تن خود پاره کردن نیست، بر سر و صورت خود کوبیدن نیست، اینها جاری شدن عشق از چشمه و نشان از آن رحمتی است که الله عزوجل در قلب بندگان خود قرار میدهد. انسانی که عشقش در این زمینه ها جاری نمیشه، انسان سنگدلی است. اما کسی که دل و قلب او با رحمت الهی آمیخته شده، 100% وقتی که عزیزی را از دست میدهد گریهش میگیره. پس این موضوع رو بدونیم، اینجا تفاوت داره بین دو گریه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وفات پسرش ابراهیم گفت که ان القلب لا يحزن، قلب دچار حزن میشه، و ان العين لا تدمع، و عشق از چشم سرازیر میشه، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، و با زبانمان جز آن چیزی که رضایت الهی را به وجود می آورد چیز دیگری نمیگیم. این جمله خیلی مهمه که میخوایم روش بحث بکنیم. و انا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون، و ای ابراهیم ما به علت فراق تو، به علت این جدایی که داره در این دنیا حاصل میشه، محزون هستیم، یعنی دچار حزن و اندوه هستیم، ناراحت هستیم، ولی با زبانمان چیزی که باعث خشم و غضب الهی بشه نمیگیم. خب این گفته ها چیه که باعث خشم میشه، یا برعکسش چی بگیم که در یک مصیبت رضایت الهی را جلب بکنیم؟ در قرآن کریم آمده که وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. به انسان های صابر بشارت بده، آن کسانی که هرگاه مصیبتی بر آنها وارد می شود، یعنی عزیزی را از دست می دهند، این جمله را با زبان خود می گن که انا لله، ما مملوک الله متعال هستیم و انا الیه راجعون، و به سوی او بر می گرد و الله عز و جل هر وقت که بخواهد امانت خود را پس می گیرد. پس ما راضی هستیم به قضا و قدر الهی و هیچ اعتراضی بر قضا و قدر الهی نداریم، و این را بدانیم که اعتراض بر قضا و قدر الهی باعث خشم الله عز و جل می شود. در مبحث ایمان به قضا و قدر که ششمین رکن از ارکان ایمان هست، این مسئله انشاءالله به تفصیل خواهد آمد، ولی الان به صورت زمینی اینو بگیم که در مصیبت ها انسان نباید چیزی را بگه که اعتراض بر قضا و قدر الهی داشته باشد. الله عز و جل با آن قدرت و آن سلطه‌ای که بر جهان هستی و بر مخلوقین خود دارد، هر کاری که بخواهد میکند، و این موضوع در قرآن بارها آمده، یفعل ما یشاء فعال لما یرید، هر کاری که بخواهد انجام میدهد، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، و هیچ احدی نمیتواند و حق و صلاحیت این را ندارد که از الله عز و جل سؤال بکند که چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، بلکه این بندگان هستند که مورد سؤال الله عز و جل قرار میگیرند که چرا این کار کردی و چرا آن کار را نکردی. اگر قرار کسی مورد سؤال بگیره در مقابل افعال و اعمال، این بندگان هستند که مورد سؤال قرار میگیرند، نه خالق آنها. خالق سوال میکنه و مخلوق مورد سوال قرار میگیره. بنابراین ما در مقابل تقدیرات و قضا و قدر و اتفاقاتی که برای ما میفته، که خیلی از آنها چه بسا ناخوشایند و تلخ باشه برای ما، باید با زبانمان جمله هایی را بگیم که دلالت بر رضایت از قضا و قدر الهی داشته باشه. اما اگر با زبان جمله هایی گفته بشه که دلالت بر عدم رضایت بده، بله، این جمله ها باعث عذاب میشه. وقتی که عمر بن الخطاب رضی الله عنه در نماز صبح، در حالی که در مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم در زمان خلافتش امامت میداد، مورد هجوم قرار گرفت و ضربه خورد، صهیب رومی بر عمر وارد شد. عمر خونریزی میکرد و همه می دانستن که به زودی می میرد، خونریزی زیاد بود. صهیب رومی بر عمر وارد شد در حالی که گریه می کرد و می گفت که وا اخاه و وا صاحبه، وا اخاه و وا صاحبه. این کلمه به این شکل گفته میشه در زبان عربی و دلالت بر این میده که حیف از این برادری که از دست دادیم، حیف از این دوست و صاحبی که از دست دادیم. خب جمله حیف از این که از دست دادیم، یک نوع ولو خیلی خفیف نارضایتی در آن نهفته است، یعنی ما راضی نیستیم تو بریم. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم چه گفت در وفات پسرش ابراهیم؟ گفت ما در فراق تو محزون هستیم، یعنی دچار ناراحتی شده ایم، ولی این ناراحتی، ناراحتی در مقابل قضا و قدر الهی نیست. ناراحتی به علت اینه که بین ما و تو، ما و شما فاصله افتاده در این دنیا، از هم دیگر جدا شدیم. از لحاظ عاطفی تفاوت بین این که انسان برای موضوعی از لحاظ عاطفی ناراحت بشه یا از لحاظ عدم رضایت به قضا و قدر الهی ناراحت بشه. عمر رضی الله عنه به صهیب گفت که یا صهیب، اتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله علي. ای صهیب، آیا داری برای من گریه میکنی در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که میت، حالا چون کسی که مرده باشه، چون کسی که رو به مرگ است، به سبب گریه کردن برخی از اعضای خانوادهش مورد عذاب قرار میگیره.
ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که گناه میت چیه؟ اگر زنده داره گریه میکنه، خب میت چی کار داره؟ چرا میت باید عذاب ببینه؟ و این موضوع برای ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها پیش آمد و گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین چیزی نگفته که مرده به علت گریه زنده عذاب بکشه. و استدلال میکرد به آیه از قرآن کریم، میگفت حسبکم القرآن ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ احدی گناه دیگری را به دوش نمیکشه. اگر انسان زنده داره گناه میکنه و ناراضی است از قضا و قدر الهی، چرا مرده بعد عذاب بکشه؟ و این فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم را این گونه توجیه کرد که اولا گفت رحم الله عمر، گفت الله متعال عمر را مورد رحمت خود قرار دهد. والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه، قسم خورد و به الله قسم که رسول الله صلى الله عليه وسلم هرگز نگفته که الله عز وجل انسان مؤمن را، یعنی میت مؤمن را، به علت اینکه زنده ها بر او گریه میکنن بیاد عذاب بده. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه، ولی اون کسی که مورد عذاب قرار میگیره، پیامبر صلی الله علیه و سلم اینگونه فرمود که الله عزوجل انسان کافر را عذابش بیشتر میکنه، یعنی خودش عذاب داره، کافر عذابش رو بیشتر میکنه به علت آن گریه‌ای که زنده ها برای او دارن انجام میدن. و این گونه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها این حدیث را تأویل کرده که منظور است عذابی که اینجا صورت میگیره برای انسان کافر است، نه برای انسان مؤمن. علما در مقابل این دو حدیث که هر دو هم صحیح هست، هم حدیث عمر صحیح است در صحیح بخاری و مسلم آمده و هم حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها صحیح است که باز در صحیح بخاری آمده، این گونه اظهار نظر کردن که در حق کافر که بله مشکلی نیست، کافر خودش داره عذاب میکشه و وقتی که از این دنیا میره و خانوادش هم براش گریه میکنن عذابش مضاعف میشه به علت این که، حالا توضیح میدیم چرا. اگر انسانی چه کافر چه مؤمن بدونه که در عرف جامعه، در عرف خانواده اینه که وقتی شخصی فوت میکنه شیون و زاری میکنن و به این شکل ابراز نارضایتی از قضا و قدر الهی میکنن، حالا چه با فعل و چه با گفته و جمله، این انسان اگر در طول زندگیش یا خصوصا زمانی که در بستر مرگ هست خانواده خود را از انجام دادن چنین کاری باز ندارد، خودش مسبب و عامل اساسی این گریه بوده. یا اینکه بیاد اصلا وصیت و سفارش بکنه، بعضی این کارا رو میکنن، به خانواده‌اش به خویشاوندانش میگه که من که مردم برام مثلا 7 روز 10 روز نمیدونم چند روز به اصطلاح عامیانه میگن چلم و گرم بکنید، یعنی خیلی برام گریه بکنید، نه که گریه متوقف بشه. حتی در بین عرب‌ها در جاهلیت بگونه‌ای بود که انسان‌هایی را کرایه می‌کردند، پول بهشون می‌دادند که به نوبت بیان گریه بکنن، این گریه متوقف نشه، همینطور به نوبتی یک مثلا 10 نفر 20 نفر 100 نفر بهشون پول می‌دادند، می‌گفتن بیان بشینید تو مجلس، خب یکی حالا نیم ساعت داد و بیداد بکنه، خسته شد نفر بعدی، خسته شد نفر بعدی، دان گریه کردن متوقف نشه. خب وقتی چنین انسانی وصیت بکنه، حالا چه کافرش مؤمنش، پس اینجاست که خود این انسان مسبب این گریه و نارضایتی بوده، این شیون و زاری بوده، بنابراین به همین سبب و به همین علت که عذاب میبینه. و حدیثی که عمر رضی الله عنه روایت کرده هم دقیقا درسته، صهیب وارد بر عمر شد، صهیب گریه میکرد، چیزهایی میگفت، ابراز ناراحتی هایی میکرد که ممکن بود در آن این موضوع نهفته باشه که ما راضی نیستیم که تو وفات بکنی و بری از نزد ما. اینجا بود که عمر آمد این موضوع را متوقف کرد، گفت صاحب گریه نکن و دخالت کرد در این مسئله تا مبادا با سکوتش یا با تأییدش خودش زمینه این مسئله را فراهم کرده باشه. پس به هر شکلی انسان، حالا کافر که معمولا میگن گریه بکنید، پس گذشته از گناه کفر که داره براش عذاب میبینه، در مقابل این رضایت ها هم و این تأیید ها هم عذاب میبینه. اما میمونه انسان مؤمن، انسان مؤمن اگر سکوت کرده باشه، اگر عرف خانواده و شهر و روسا را تأیید کرده باشه و اطرافان خود را از این کار باز نداشته باشد، یا اینکه وصیت کرده باشه که برای من گریه و شیون و زاری بکنید، بله انسان مؤمن هم عذاب میبینه با وجودی که مؤمن است، چون مؤمن گناهکار. پس وجه این دو حدیث به این شکل. اما این که علما صحبتها و سخنها و توجیهاتی هم دارن در این زمینه، خلاصش همون چیزا بود که بهتون گفتم الان. من جمله آمده مثلا امام قرطبی گفته که اذا انا متو، وقتی که من مردم، فنعنینی بما انا اهلهو، یعنی اگر گفته، یعنی این که میت اگر اینطوری بگه، میت اگر بگه که اگر من مردم برای من شیون و زاری بکنید به آن گونه که شایسته من باشد، حالا هرچه مقامش والاتر و بزرگتر در جامعه بوده، میگه بیشتر برام گریه بکنید، خب اینها در این صورت عذاب خواهم کشید. پس این هم یکی از دیگر مسائلی است که باعث سبب عذاب قبر میشه. ما در مورد عذاب قبر زیاد صحبت کردیم، اما در این مبحث، یعنی آن چیزهایی که باعث عذاب قبر میشه، در این مبحث میخواییم برعکسش کنیم، میخواییم بگیم آن چیزهایی که باعث نجات از فتنه قبر و عذاب قبر میشه چیه. انسان چه کارهایی بکنه که از فتنه قبر و عذاب قبر در امان باشه؟ قطعا یکی از مهمترین مسائل، خصوصا با توجه به مرگ‌های ناگهانی که امروزه خیلی زیاد شده، اینه که انسان آمادگی مرگ را هر لحظه داشته باشه، چون همونطور که گفتیم مرگ خبر نمی‌کنه. من جمله همیشه در حالی باشه که از گناهانش توبه کرده. این گونه نباشه که گناهی رو داره انجام میده و از آن توبه نکرده، گذاشته میگه حالا بعدن توبه میکنه، بذار تا جایی که نفس دارم این گناه رو انجام بدم بعد توبه میکنم، حالا برای توبه وقت هست. این مسئله خیلی مهمه که انسان بایستی که همیشه آمادگی کامل داشته باشه و در حال توبه باشه و اینکه دست از گناهانی که داره انجام میده به توجیه های مختلفی که برای خودش میکنه بکشه. به هر حال انسان و قبر و حساب کتاب و روز قیامت، اما اینکه مثلا بگیم جامعه و عرف و فلان و اینا ما را نجات نمیده. آن چیزی که ما را نجات میده و باعث نجات ما میشه توبه صادقان است و همچنین پرداخت کردن حقوق، حالا چه حقوق مادی و چه حقوق معنوی، چه حقوقی که به الله عز و جل برمیگرده، حق الله عز و جل اینه که فقط او را عبادت بکنیم، شریکی برای او قرار ندیم، واجبات دینی رو بهش پایبند باشیم، از محرمات خودداری بکنیم، این حقوقی که باید پرداخت بشه و آن عهد و پیمان هایی که از ما گرفته شده و اون حقوقی که بین بندگان وجود داره، حقوق پدر و مادر، حقوق فرزندان، حقوق همسایه، حقوق خیشاوند، رابطه خیشاوندی و حفظ آن، اصطلاحا میگیم صله رحم، و این مسائل، یعنی ما باید حقوق رو پرداخت بکنیم و کسی طلبکار ما نباشه، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی، و همچنین انجام دادن زیاد کارهای نیک و پسندیده و شایسته، هرچه بیشتر بهتر. ایمان، یعنی داشتن ایمان، عدم شک در وجود الله عز و جل و در روز قیامت و در پیامبری پیامبر و در حق بودن قرآن کریم و مسائل دین، که متاسفانه امروزه به علت فتنه هایی که وجود داره در جهان و همچنین در کشور خودمون، خیلی از جوان ها در این زمینه دچار ریزش شدن و اینا فقط دارن آسیبشون به خودشون میرسونن. و نماز و روزه و زکات و حج و سعی و تلاش برای تقویت دین به شکل‌های مختلف، یعنی اینکه خادم دین باشیم، خود را خدمتگزار دین الهی قرار بدیم و در این زمینه سعی و تلاش و کوشش بکنیم و منتظر و متوقع از کسی نباشیم که به ما پاداشی بده. آن کسی که خدمتگزار دین هست، اجر و پاداش خودش را از الله عز و جل میخواد. حالا برخی هستن متاسفانه وقتی که بحث از سعی و تلاش برای خدمت به دین میشه، میگه حقوق چند به هم میدن. نه، اینگونه نباشه. شما داری برای دین الله عز و جل کار میکنی، پس پاداش تو باید الله تعالی توقع داشته باش. و همچنین نیکوکاری به پدر و مادر و گفتم رابطه خیشاوندی و به صورت کلی ذکر الله عز و جل در هر حال ذاکر باشیم، استغفار، سبحان الله و الحمدلله، الله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله، آن اذکاری که آمده، چون در قرآن کریم به این مسئله خیلی تاکید شده. پیامبر موسی علیه السلام در سوره طه چندین درخواست کرد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشرک فی امری. همه اینها را درخواست کرد، گفت کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تا اینکه تو را زیاد مورد تسبیح و تقدیس قرار بدیم و تو را بار الله زیاد یاد کنیم. یاد کردن زیاد الله عز و جل یک دستور، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا، ای کسانی که ایمان آوردید الله عز و جل را زیاد یاد بکنید و صبحگاه و شامگاه ذات الهی را مورد تقدیس و تسبیح قرار بدهید. از این مسئله غافل نباشیم. گذشته از هم از کاری که بعد از نماز آمده، بعد از نمازهای واجب گفته میشه، به صورت کلی زبانت مشغول باشه به ذکر الله عز و جل در هر حالتی که هستی. اگر مرد هستی، داری کار میکنی، رانندگی میکنی، این کار و این رانندگی مانع از این نمیشه که زبانت بچرخه به سبحان الله و الحمدلله. اگر خانم هستی و داری کار میکنی یا در خانه مشغول هستی، مشغول آشپزی هستی، مشغول هر کاری که هستی، میتونی در کنار کارهایی که انجام بدی صدها بلکه گاهی اوقات هزاران بار الله عز و جل را یاد کنی، چون هر سبحان الله گفتن یک ثانیه از انسان وقت میگیره. اگر شما روزی 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت در آشپزخانه داری وقت تلف میکنی، این 4 ساعت رو تقسیم بر ثانیه ها بکنیم، این چند ثانیه میشه، تا بدونی چند تا سبحان الله میتونی بگی. خب اینها جزء مسائلی است که باعث میشه عذاب قبر از ما دور بشه و اینکه آن سختی ها و فشار ها از ما برداشته بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما خبر داده که انجام دادن کارهای نیک و صالح انسان را حفظ می کند در قبرش، حافظ انسان در قبر میشه. در حدیث مشهور که محمد ابن عمرو از ابی سلمه از ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده و ابن حبان در صحیحش روایت کرده، آمده که ان المیت لیسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، مرده وقتی که افراد زنده این مرده رو دفن کردن و از دور ور قبرش پراکنده میشن، صدای پای آنها را میشنود. مرده صدای پای کسانی که از دور ور قبرش پراکنده میشن میشنود. فان کان مؤمنا، اگر این مرده مؤمن باشد، کانت الصلاه عند راسه، نمازش کنار سرش، نمازایی که خونده کنار سرش، و روزه هاش سمت راستشه و زکاتش سمت چپشه و کارهای خیری که انجام داده از صدق و از رابطه خویشاوندی و از هر کار معروف و پسندیده و احسان به مردم، همه اینها کنار دو تا پاهاشه، یعنی از همه طرف میت رو احاطه میکنن. وقتی که به سراغ این میت میان از طرف سرش، نمازه که سخن میگه، میگه که از طرف من راه ورودی وجود ندارد، فشاری نیست، عذابی نیست، و اگر از سمت چپش بیاد زکات نمیذاره، اگر از طرف پاهاش میخوان بیان فعل خیرات از صدقه و صله رحم و احسان و اینها نمیذارن. و در نهایت به این میت گفته میشه که اجلس، بشین، میشینه، فیجلس، قد مثلت له الشمس و قد دنت للغروب، آفتاب در نظر این میت جلوه داده میشه در حالی که نزدیک به غروب کردن است. بهش گفته میشه که ما هذا الرجل الذي كان فيكم، این مردی که در بین شما بود، منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم هستش، نظر در مورد این شخص چیه؟ ما تقول فيه؟ فيقول دعوني حتى اصلي، میت میگه بگذارید میخوام نماز بخونم. در قبر، در قبرم میشه نماز خوان. در قبر اتفاقات زیادی میفته که همونطور که جلوتر هم گفتیم، چون عالم برزخ هست، ما نمیتونیم عالم برزخ را با عالم کنونی خودمون مقایسه بکنیم که بگیم مگه میشه توی قبر نماز خواند. در حدیث صحیح آمده که پیامبر موسی علیه السلام در قبرش نماز میخونه. ما نمیدونیم چجوری این اتفاقات میفته. ما در عالم دنیای خودمون وقتی دو تا کنار همدیگه خوابیده اند که خواب نیست، شعبه از مرگ هست، اگر یکی داره کابوس میبینه، عذاب میکشه تو خوابش، و دیگری داره خوابای خوب میبینه، خودش در نعمت میمونه و لذت میبره، ما نمیتونیم انسان زنده که بالا سر این دوتای سالیم حالت اونا رو درک بکنه که در چه حالتی دارن سپری میکنن، چه برسه به عالم برزخ که دیگه از ما فاصله بیشتری داره و مسائل اون رو نمیشه با مسائل این دنیا سنجید. عذاب قبر مثلا بعضا میرن میگن ما قبر رو رفتیم باز کردیم، نه عذابی هست، نه گرمایی بود، نه سبزهی بود، نه هوای خنکی بود، نه کلری بود، چیزی نبود. این چیزایی که شما میگید خبری نبود. از کجاست پس اینا؟ میگیم خب توی این دنیا هم یکی خوابیده داره کابوس میبینه، نه آتشی هست، نه گرمایی هست، زیر کلر هم خوابیده، ولی در عذابه، یا داره میبینه که در آتش افکنده میشه و احساس گرما هم میکنه، داره دستش میسوزه، احساس سوزش درش به وجود میاد، درد میگیره بدنش، ولی زیر کولر هم خوابیده، تو دمای 18 درجه خوابیده. پس اینا رو نمیشه به این شکل رد کرد با مسائل دنیوی بخوایم این مسائل رو زیر سوال ببریم، چون قابل قیاس و مقایسه و مقارنه نیست. به هر حال این انسان میگه که بهم اجازه بدین میخوام نماز بخونم. بهش میگن که انک ستفعل، نماز تو خواهی خون، فعلا شما جواب سوال ما را بده در مورد محمد چی میگی. میگه در چه زمینی ازم سوال میکنید؟ میگه که ما تقول فی هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تشهد به، چه گواهی در مورد این شخص میدی؟ میگه اشهد انه رسول الله، گواهی میدم که او رسول الله است، و انه جاء بالحق من عند الله، و از نزد الله متعال حق را برای ما آورد، و بهش گفته میشه و میگه که من بر همین اساس زندگی کردم و بر همین اساسم مردم، بر همین باور و اعتقاد، یعنی اعتقادم در هنگام مرگ دچار سستی نشد و دچار لغزش نشد. و بهش گفته میشه که خب بر همین اساس زندگی کردی و بر همین اساس مردی و بر همین اساس هم مبعوث خواهی شد ان شاء الله تعالی. سپس روزنه یا دری از درهای بهشت براش باز میشه و بهش میگه که این جایگاه تو در بهشت است و آن چیزایی که الله عزوجل برای تو در بهشت فراهم کرده، و اینجاست که غبطه و سرور این انسان افزایش پیدا میکنه، یعنی خوشحالیش. سپس یک دری از درهای جهنم براش باز میشه و بهش میگن نگاه بکن، این هم جایگاه تو در جهنم بود اگر بر کفر میمردی و آن چیزهایی که پروردگار در جهنم برای تو آماده کرده بود. چون همونطور که جلوتر هم گفتیم هر انسانی دو جایگاه دارد، چه مؤمن چه کافر، یک جایگاه در بهشت دارد و یک جایگاه در جهنم دارد. اگر بهشتی شد جایگاه جهنمیشو جهنمی ها برمی دارن، اگر جهنمیشو جایگاه بهشیشو بهشیان برمی دارن، که از این مسئله به نام تغابن یاد میشه که در این زمینه سوره هم در قرآن نازل شده، سوره تغابن، که در آن آمده ذلک یوم التغابن، آن روز روز تغابن است و تغابن از غبن گرفته میشه و غبن به معنی ضرر بزرگ، یعنی که انسانی جایگاه بهشتی خودش رو از دست بده و بهشتی ها بیان اونجا رو بردارن برای خودش. برحال اون جایگاه جهنم رو نشونش میدن و بهش میگن که اگر سرپیچی کرده بودی جایگاه تو در جهنم آنجا بود. خب الحمدلله که از عذاب الهی نجات پیدا کرد و از جهنم هم نجات پیدا کرد و باز بر خوشحالی و سرور این انسان افزوده میشه، سپس قبرش براش گشوده میشه. یفسح له فی قبره 70 ذراعا، به اندازه 70 گز، یعنی 35 متر، به اندازه 35 متر در قبر برای او گشوده میشه. همونطور گفتم همه اینها معنوی است نه حسی، نمیشه شما با متر بری اینا رو بگیری بگی پس این کجاست 70 متر 35 متری که شما میگید. و قبرش براش نورانی میشه، جلوتر هم گفتیم که قبر ظلماته و با اعمال صالح و همچنین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله بر یارانش نماز میخوند میگفت که نماز من باعث منور شدن قبر آنها میشه و جسد او، جسد این انسان برمیگرده به حالت اولی و مانند روح او، مانند یک پرنده در بین درخت‌ها بهشتی پرواز میکنه. ابو هریره رضی الله عنه بعد از اینکه این حدیث را برای ما روایت کردن گفتن که یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا وفي الآخرة، این آیه سوره ابراهیم را خواند که الله عزوجل بندگان مؤمن خود را در دنیا و در آخرت با قول ثابت، یعنی گفتن لا اله الا الله، ثابت قدم نگه می‌دارد و نمی‌ذارد که بندگان مؤمنش چه در دنیا و چه در آخرت، که منظور از آخرت در اینجا قبره، چون قبر اولین منزلگاه اخروی انسان هست، نمیذاره که دچار لرزش بشه. خب این از جمله کارهایی است که انسان اگر انجام بده باعث میشه که از عذاب قبر نجات پیدا بکنه. پس کسی که خواهان نجات از عذاب قبر هست باید همیشه در حالت آمادگی کامل به سر ببره، از توبه و عمل صالح و بر اینکه پایبند به مسائل دین باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.